رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادگاه در دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده و زوقیبک سیدامینی، دو روزنامه‌نگار تاجیک را به حبس پیشکی گرفته است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 ایول به رادیوی آزادی گفتند که او با قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت به حبس گرفته شد. پیر محمدزاده را روز 27 ایول در بازداشتگاه موقتی دوشنبه جایگیر کردند. پیوندان زوقیبک سیدامینی، روزنامه‌نگار دیگری بازداشت شده، نیز گفتند که دو روز باز به بازداشتگاه موقتی دوشنبه خوراک میبرند. زوقیبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده روزهای 8 و 9 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شدند. مقامات سیدامینی را به همکاری با سازمانهای در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بردانستند. پیر محمدزاده به افرادگرایی متهم شد. پیوندان هر دو خبرنگار اتهامات را بافته نامیدند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق آزادی آنها را خواسته، عین زمان از حکومت تاجیکستان طلب کردند که تعقیب و تهدید و فشار را به خبرنگاران بس کند. وزارت دفاع بریتانیا روز 30 ایول گفت که روسیه رهبران منطقه های اشغال کرده را در جنوب اوکراین زیر فشار سخت گذاشته است. منبع می افزاید احتمال آنها به برگزاری رفرندوم یا رای پرسی پیوستن به روسیه در آخر سال آماده می شوند. ماهی گذشته ماموریت نظامی زیر نظارت مسکو در شهر اشغال شده خرسون گفت به برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه آمادگی دارند. خرسون یک بندر مهم در بحر سیاه، از اول ماه مارس امسال، همگی چند هفته پس از آغاز تجاوز مسکو به اوکراین، پر زیر نظارت روسیه قرار گرفت. حالا نیروهای اوکراینی تلاش دارند که آن را باز پس بگیرند. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد و در پی یک رای پرسی بحث برانگیز که با تقلبی گسترده برگزار شد، آن را به قلمرو خود داخل نمود. تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک‌های بزرگ و نظام‌ساز که سال پیش مفلس شد و برهم خورد، 44 میلیون سامانی امانت مشتریان را برگردانده است، ولی میلیون‌ها سامانی دیگری مردم هنوز در این بانک مانده است. رستم میرزازاده، رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان، روز 25 ایول گفت که 44 میلیون سامانی پرداخته تاجیک صادرات بانک امانت شخصانی واقعی است. مسئولان بانک پیشتر گفته بودند که کمتر از 400 میلیون سامانی قرض دارند. مشتریان پیوسته از تقدیر ناروشن پولهای بند ماندهشان در این بانک در تشویشند. مقامات میگن که ماه می امسال بنای اساسی تاجیک صادرات بانک را به فروش گذاشتند تا از این طریق امانت مشتریان را برگردانند. این بنا در مرکز دوشنبه بیش از 125 میلیون سامانی نرخ گذاری شده است. سالهای اخیر چند بانک دیگر از جمله اگرو اینوست بانک و تاج پوران بانک و فانان بانک مفلس اعلان شده، بعضی از آنها پورا برهم خوردند، ولی مشکلی برگرداندن امانت مشتریان هنوز مانده است. در صحبت وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در رابطه با تبادل زندانیان میان دو کشور پیشرفت حاصل نشده است. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز 29 ایول تلفنی صحبت کردند. در ملاقات احتمال موضوع بسکتبال بازی مشهور آمریکایی بریتنی گراینر و تاجر اسلحه روسیه ویکتور بوت مطرح شده است. بلینکن روز جمعه این صحبت ها را واضح و مستقیم خواند که به گفته او به آزادی محبوسان آمریکایی روانه شده بود. وی افزود علاوه بر گراینر، ایالات متحده آمریکا بر رهایی سربازی سابق نیروهای بحری این کشور پال اویلن نیز تاکید دارد. از ماه ینوار امسال تا این دم اهالی روسیه 430 هزار نفر کم شده است. در این باره آژانس آمار این کشور خبر داده، گفته است شماره عمومی اهالی به بیش از 145 میلیون نفر برابر است. این نشان داد اهالی نیم جزیره اشغالی قریم اوکراین را هم در بر میگیرد، وگرنه اهالی روسیه به 142 میلیون نفر برابر است. مسکو تایمز نوشته است که حتی در اوج کووید 19 که در یک روز بیش از 1000 کس میفوتید، اهالی روسیه تا این درجه کم نشده بود. و دادگاه تجدید نظر در شهر کیوف حبس عمرباد یک سرباز روس را به 15 سال زندان عوض کرد. سرژان ودیم ششیمرین 21 ساله به کشتن مرد 62 ساله گناهکار است. حادثه روز 28 فوریه امسال و در آغاز تجاوز روسیه به اوکراین روی داده است. شیشیمارین را ماهی می امسال به حبس یک عمری محکوم کردند. وکیل مدافع شیشیمارین روز 13 ایول از دادگاه خواسته بود که حکم را بیکار و شخص زیر حمایتش را بیگناه اعلان کند. ویکتور افسیانیکوف گفت که دادگاه به نظر نگرفته است که شیشیمارین چند دفعه از اجرای فرمان تیرپرانی دست کشیده است. دادستان ها برعکس جانبدار حبس ابدی این سرباز روس هستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت به آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
صرف نظر از تحریم‌های جاری شده علیه روسیه، سفر مهاجران تاجیک به این کشور دو برابر زیاد شده است. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت سبب این را به خوب بودن شرایط کار در روسیه بستگی دادند، اما مهاجران می‌گویند جز روسیه انتخاب دیگری ندارند. بعد از حمله بی‌دلیل نیروهای روس به خاک اوکراین، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های وزنین جاری کردند و ده‌ها شرکت کار رو در روسیه قطع کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت در 6 ماه اول امسال زیاده از 322 هزار شهروند تاجیکستان به مهاجرت مهنتی رفتند. به گفته وزیر تعداد مهاجران در قیاس به همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است. امانزاده افزود
در مرحله حساباتی از خارج کشور به وطن تعداد زیاده از 240 هزار نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194 هزار 395 نفر مردان و 46 هزار 200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5 مراتب زیاد است.
طبق آمارهای رسمی 90% مهاجران تاجیک به روسیه می روند. دو برابر افزایش یافتن سفر مهاجران به روسیه در حال است که رفتن مهاجران ازبک به روسیه امسال 5.5% کم شده است. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه، مهاجران ازبک بیشتر رو به کره جنوبی آوردند. خبرنگار رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر مهنت شیرین امازاده درباره تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه به کار مهاجران تاجیک سوال کرد. خانم امازاده از پاسخ مشخص خودداری کرده تنها گفت همگونه حالت‌های بحرانی از طرف متخصصان آموخته می‌شود. یک مقامدار دیگر وزارت مهنت و مهاجرت می‌گوید صرف نظر از تحریم‌ها علیه روسیه اقتصاد این کشور هنوز مستحکم است. بعد تحریم‌ها ما چند احتمال را پیش‌بینی کردیم. یکی از این احتمال ها بازگشت عموی مهاجران تاجیک به وطن بود. برای تامین این افراد با جای کار ما با شریکان رشد آمادگی داشتیم. خوشبختانه این حالت پیش نیامد. امسال بازداشت و اخراج مهاجران هم خیلی کم شد. انتقال مبلغ مهاجران هم به وطن زیاد شد. افزود این مسئول وزارت مهنت و مهاجرت. خوشبینی این مسئول بلندپایه وزارت مهنت در حال است که سازمان های مالی جهانی میگویند تحریم ها علیه روسیه به کار مهاجران ضربه خواهد زد. از جمله بانک جهانی در گزارش اخیر خود جنگ در منطقه در رابطه با تاجیکستان نوشت حمله روسیه به اوکراین سبب 2% کاهش یافتن رشد اقتصاد و 40% کم شدن پول انتقال مهاجران در سال 2022 خواهد شد. مهاجران تاجیک سبب اساسی رو آوردن به روسیه را از ناچار میدانند. بختیار نوروف یک مهاجر تاجیک در شهر نوسیبیرسک میگوید در تاجیکستان جای کار ندارد و با وجود همه سختی ها مجبور است که به روسیه برود. بختیار نارف در ساختمان کار میکند و میگوید تحریم ها درآمدی آنها را کمتر کرد. با گفته این مهاجر او و همراهانش اول امسال برای ساختن دو بستانسرا با کارفرما مصلحت کردند، ولی با گفته بختیار ماه اپریل کارفرما گفته است که تا وضعیت عمیق شدن از ساختن بستانسرا دست میکشد. این همصحبت ما گفت سالهای گذشته در موسم اساسی کار یعنی فصل تابستان ماهانه 100 هزار روبل و بیشتر کار میکرد، ولی امسال این مبلغ تا 60 هزار روبل کم شده است. در این میان برخی از مهاجرانی که در ساحه سودا در روسیه کار میکنند از پهلوهای مثبت تحریم ها گفتند. فرهاد تورایف یک مهاجر تاجیک گفت
به فکر من شاید این سببی تحریم هایی که دولت های غرب بر ضد روسیه کردستان، البته محصولات اونها از دولت های غرب به روسیه وارد نشده استود است. من مدت چندین بوز ماه بوز و توجهی هم جهتی چکنه فروشی چکنه هم و جهتی یاگلوخت با محصولاتی میوه‌جات و وارداتی تاجیکستان و دیگر دولت‌های اتحاد دولت مستقل بهتر شده استفاده است.
بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی پل انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. اقتصاددان‌ها می‌گویند با این بار رکود اقتصاد در روسیه دوامدار خواهد بود. بحران پیش آمده از کل بحران‌های پیشین فرق می‌کند و دوشنبه نباید منبت به امید مسکو و پل مهاجرانش از روسیه شود. خدمات مهاجرتی تاجیکستان در گزارش اخیرش تعداد مهاجران تاجیک را قریب 693 هزار گفته است. به گفته مسئولین خدمات نزدیک 661 هزار یا 90% این مهاجران در روسیه هستند. پیشتر برخی مقامداران روسیه تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون گفته بودند. طبق آمار تازه خدمات مهاجرت 10,500 مهاجر تاجیک در قزاقستان، 1,639 در اوکراین، 7,776 در قرقیزستان و 8,218 در کشورهای خارجی دور کار میکنند. شبهه و گمانها به آمارهای رسمی زیاد است و برخی ها تعداد مهاجران تاجیک را بیشتر از آمار رسمی میدانند. تلاش های مقامات برای باز کردن راه های نو برای مهاجران از جمله به کره و قطر نتیجه دلخواه نداده است. مقامات امسال توانستند تنها 126 نفر را به بریتانیای کبیر فرستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر تندرستی تاجیکستان تصمیم معین کردن شخصیت شهروندان 10 میلیون نفری این کشور را چون جریان شفاف حمایت کرد و گفت که انتقادها در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه اساس ندارند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مقامات در تاجیکستان گفتند که روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا کشد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد. والدین این پسر بچه نوزاد که نامش را فردوس گذاشتند، فریدون برات و مغفره شاکرو ساکنان ناحیه شاهمنصور پایتخت هستند و اکثر تنقیدها ماس از زاده شهر دوشنبه بودن این کودک منشا میگیرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رسان عادلانه نمیدونند و گفته آنها نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7 8 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند و این شبهه برانگیز به نظر میرسد. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره شبهه‌ها در عادلانه بودن تصمیم انتخابی کودک گفت:
در شهر دوشنبه ببینید امروز 4 تا مؤسسه شهری، تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کتی تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183 هزار اهالی بیمار تولدخانه ولایتی است، 200 اگر 210 کد بیمار تولدخانه شهری است 45 یا 50 کد 160-170 کد.
وزیر نگفت که آیا در لحظه و ساعتی تولد طفل باروتو ها در تاجیکستان چند طفل دیگر زاده می شوند، ولی به حساب های تخمینی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در یک روز به حساب میونه 820 کودک چشم به دنیا می کشویند. عبدالله‌زاده تنها گفت:
همین روز 23 ما ساعت همین را معاین کردیم، به همین خاطر ما سپاریش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولد که می شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنهاد کند. او وقتی که همین 3 مینوته که باید 10 میلیون کودک تولد می شود علاقه وزارت تندرستی می دانیست، ما او وقت پیشنهاد کردگی نبودیم.
بحث این که چرا نوزادانی که اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساندند در شهر دوشنبه تولد می شوند سالهای گذشته هم صدا داده است. مقامات همیشه تاکید می کنند که انتخاب این طفل بدون تقلب صورت می گیرد. برخی منتقدان می گویند یک سببی بحث برانگیز شدن چنین تصمیم ها در آن است که معمولا برای چنین کودکانی جشنی حکومت پاداش های خوبی می کند. این نوبت هم مقامات گفتند که به اویلای باروتوف پرزیدنت تاجیکستان در یک بنای نو ساخت منزل 3 حجرگی تقدیم نموده است.
بهاکو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیاه خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری
هواها کن قلب من رها.
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Girls and boys dance together. Our music make you jive. Oh, there we go with music and me.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه یک فعال شبکه‌های اجتماعی را که پس از اخراج از روسیه بازداشت شده بود با اتهام دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به 6 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر این را خواهم کرد. شادروز احرارو 35 ساله که با نام عبدالله در یوتیوب صفحه داشت، ماه مارس امسال برای نقض قاعده بود و باش از روسیه اخراج شد. پس از 4 روز او را ماموران میلیسه در منزل زیستش در دوشنبه بازداشت کردند. او در شبکه‌های اجتماعی مشکل مهاجران را بحث می‌کرد و سیاست حکومت در این سمت را تنقید می‌نمود. مقامات دادستانی و دادگاه ناحیه سینا پرونده شادروز احرارو را شرح ندادند. جانانه تبر و همسری او که معیوب گروه سیوم است در صحبت به رادیو آزادی گفت مرافع دادگاهی شوهرش باز بود ولی ادوکات نداشت. به گفته او دادستانی با عیب دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به شوهرش 7 سال زندان خواسته بود ولی دادگاه همسر و کودک معیوب داشتن او را به اینابت گرفته تنها 1 سال از درخواست دادستان را کم کرد.
خاطر امیار را بندن یک سال شد کم کن 6 سال بریدن. ما 3 فرزند دارم در خونه تا و چند زندگی میکنم پایانی کاروان و پدر مدر و کورتی را میشینم. در گویب مربا 3 گروه و یام 180 تومانی میگیرم.
شادروز در نامه پیش از اخراجش از روسیه از مقامات این کشور خواست است که او را به تاجیکستان نفرستند چون همچون فعال جامعه شهروندی آنجا بازداشت خواهد شد و مجازات می شود. جانانه تبر و همسر شادروز می گوید او یگانه نانآور خانه بود و حالا با 3 کودک خردسالش در خانه والدان با مشکل روز می گذراند. در چند سال اخیر ده ها فعال تاجیک از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند و اکثر آنها بازداشت و زندانی هستند. عزت امان رهبر مرکز تاجیکان در روسیه از سال 2021 به تاجیکستان اخراج شد و او را با اتهام قلابی به 15 سال زندان محکوم کردند. چهارشنبه ورزشگر شناخته که عملهای حکومت در بدخشان را تنقید کرده بود از روسیه به تاجیکستان اخراج و با جرم دعوت به سرنگونی حاکمیت 8.5 سال زندان شد. امریدین علاوت شایف چهره دیگری شناخته زاده بدخشان نیز پس از اخراج از روسیه برای 18 سال به زندان محکوم شده بود. به این مانند در چند سال اخیر ده ها فعال تاجیک از روسیه اخراج و در تاجیکستان زندانی شدند. کارشناسان روسیه را مکان امن برای فعالیت های سیاسی نمی دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بانک دولتی امانت بانک به یک مطلب رادیوی آزادی از 23 ایول تحت عنوان 200 میلیون کمبود مالی در امانت بانک از کجاست واکنش کرد. امانت بانک 200 میلیون سامانه را که پلاته حساب در پی سنجش از حساب قرضهای پرداخت نکرده مشتریان این بانک آشکار کرده است کمبود مالی نمی حسابد. این در حال است که نمایندگان پلت حساب میگویند هنگام برگزاری اودیت در این بانک کمبودی مالیوی را آشکار کردند. امانت بانک روز 26 ایول با ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی گفت منظور از 200 میلیون سامانی کمبودی مالی نبوده، بلکه قرضهای از روی مهلت به تاخیر افتاده میزاجانی بانک میباشند. مسئولان پلت حساب روز 28 ایول وقتی که رادیوی آزادی واکنش امانت بانک را با آنها در میان گذاشت، گفتند بر اساس استانداردهای بین المللی مبلغ های آشکار نموده را همچون قاعده ویران کنی مالیوی در امانت بانک هم ارزیابی میکنند، ولی کمبود مالی عنوان نمودن هم خطا نیست و آنها در تجربه کاریشان چنین مفهوم را نیز استفاده کردند. رئیس امانت بانک سراج الدین اکرامی در واکنش خود تاکید نموده است که این مبلغ از سوی پلت حساب سال 2019 معین شد و تا امروز بیش از 104 میلیون سامانی آن از جانب قرضداران به بانک برگردانیده شده است. سراج الدین اکرامی در نامه خود از آن نگرانی کرده است که گزارش رادیوی آزادی را برخی رسانه‌های دیگر با تحریف نمودن محتوا بازنشر کردند، ولی از هیچ رسانه نام نگرفته است. در پلت حساب ادعا دارند که کمبودی های مالی را در بانک دولتی هنگام سنجش آشکار کردند. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 22 ایول در نشست خبری گفت سندها را درباره قرضهای مشکل ستان خودشان و پلت حساب پیشنهاد کردند. رئیس امانت بانک روز 22 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت میگویند ناسنجیده قرض دادیم. ما میگوییم هر یک بحران مالیوی اقتصادی اول به بانک ها تاثیر میرساند. وقتی مزاج بانک به مشکل دچار شد پول را بر نمیگرداند. پیش از این 14 ایول رئیس پلت حساب قرخان چیلزاده گفت نهاد زیر رهبریش نسبت چندی از مشتریان امانت بانک به دادستانی کل سند فرستاد تا قرضها را برگردانند. سنجش گذرانیدیم و به دادستانی کل 18 پرونده فرستادیم. در نتیجه چاره های اندیشیده دادستانی 50% مبلغ برقرار شد. اکثریت این پولها فایض جریمه هاست، شرح داد او. در امانت بانک و پلت حساب تصدیق کردند که برای چنین کمبودها در برابر مشتریان نسبت کارمندان بانک نیز چاره جویی شد، ولی تفصیلات ندادند. نظری مشتریان به قول مسئولان سرکش از پرداخت پول بانک تا حال معلوم نیست. نمایندگان پلت حساب سال گذشته هم گفته بودند که در امانت بانک بیش از 41 میلیون سامانی ضرر مالی آشکار شده است. و گفته مقامات پلت حساب این مبلغ از صورت حساب مشتریان به اجازت آنها گرفته شده است. آن زمان رئیس امانت بانک گفته بود کمبود مبلغ ها در این بانک را اودیت داخلی معلوم کرد، نه سنجش پلت حساب. پیشتر آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان دو مسئول امانت بانک را برای انتقال مبادله غیرقانونی مبلغ های این نهاد مالی بازداشت کرده بود. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. امانت بانک مسئول پرداخت معاش کارمندان اداره های دولتی، نفقه بازنشستگان و دیگر یاری های اجتماعی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نرمی های در مناسبت طالبان با تاجیکستان مشاهده می شود و همزمان ضرورت ادامه همکاری اقتصادی با کابل تحت رهبری این جنبش تونگرا وجود دارد. این مطلب امروز در نشست مطبوعاتی مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مطرح شد. صاحب نظران می گویند هرچند این آغاز روند اعتراف طالبان در افغانستان نیست، ولی آغاز اعتراف همکاری های رسمی اقتصادی میان تاجیکستان و رژیم طالبان و قدم اول در چنین اعتراف شمرده می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد و افزود که به این خاطر یک هیئت رسمی تاجیکستان با شمول معاون رئیس مرکز پرویز محمدزاده و کارمندان دیگر این نهاد یکجا با نماینده های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز هفته جاری در تاشکند گفتند در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کرده است.
معلوماتی که در قطع نامه قبول کرده این همایش هست، آموزشش اطمینان میدهد که ما از همین موقع اصولی انتخاب کرده جمهوری تاجیکستان با وضعیت افغانستان مد نظر است.
با گفته جناب عثمانزاده، در کار این همایش 3 نفر از پژوهشگران این مرکز شرکت کردند و افزود که همکاری های اقتصادی با این کشور از مد نظر دور کرده نمی شود. به اعتقاد خیرالدین عثمانزاده، توصیه دادن همکاری های اقتصادی پیش از همه خصوصیت بشر دوستانه دارد. بنابراین همکاری ها در حال رشدند و منبعد هم وسیع‌تر گسترده‌تر صورت می گیرند. گفت جناب عثمانزاده. رهبری هیئت نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این همایش را پرویز محمدزاده، معاون مدیر این مؤسسه، به عهده داشته است. با گفته وی، در قطعنامه نهایی این همایش همه طلب‌های تاجیکستان از جنبش طالبان ذکر شده است. همچنین با گفته وی، در صورت تامین امنیت در افغانستان به ضرورت ادامه ساختمان طرح کس 1000 و دالان‌های نقلیاتی ذکر شده است. با گفته وی، در عمل تطبیق کردن این برنامه همکاری ما را با انکشاف امنیت منطقوی باز هم مبرم و ضرورتر می گرداند.
هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه انفراستراکتوری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود.
عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، خبر شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند را آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری اقتصادی با جنبش طالبان ارزیابی میکند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقع این دو کشور ادامه همکاری اقتصادی را تقاضا میکند.
ما گمان نکنم که این نشانه اعترافی حکومت طالبان است، ولی این یکی از قدم های نخستین است به سمت شروع کردن همکاری ها با افغانستان.
این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حکومت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. با معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده است. طالبان تقریباً 1 سال می شود که حاکم افغانستانند، اما تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
چون حال خدا نیموشی هم پیشی ها
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه، چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام به حکومت مراجعت کرده است که تغییرات اضافه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات، درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک انعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما به مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده های مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان، در حالت وضعی پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمان بر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بین نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا که نیستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستن امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، اوید دسترسی کردن معلوم، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا که اونها بی‌جزا همچنان میمونن؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشون به همین مقام دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت اونها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق جورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق جورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش بخرج میدیم که باقی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر جورنالیست هایی که با مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرشبویف؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون، چون که ببینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دلخواه رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کنند، مثال میگیریم دلیری امامعلی عبدالله غربتی، اونها نشون میدن که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدهند، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشان میدهند. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شهرونده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خشتابار و علاقه نزدیک دارند استفاده برده، فشار بالای ژورنالیستان میبرند. من حاضر دوستمان گفتن که 5 نفر رو دعوت کردند و نسبتشون چنون فیچور گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکان که کیش ما رو دعوت کرد، چی گفت، در باره چی صحبت کردیم، چیز نکنید. بینید این یک طرز فیچور آوردن یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از بالای در باره که حقوق و عهده‌داریشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. و حالا بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست‌ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن ادمای پیشروی ده برعکس تیله دیرن پیش روان حقیقتا ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مخمود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما امور یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, шкиранки и кошан, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я русский бюро дорад, бедар жамя, дар корай.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود وقتی که هر بازداشت هر حادثه نقص حقوق رخ می دهد باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتگو روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند و کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
دیگر میخوام یک سوال
از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله قربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
همشون میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
میفرستن
درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید از اینجا گروه ژورنالیستی است.
مجبور کردند.
یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
رو برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما در باره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب مییابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا، این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشون میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشون میدهد، روحی کمبودی رو نشون میدهد، بلاگر رو محکم کنه، همون شرط و شرایطی که عین حال هست با همون روح تاجیکستان رفتن میگرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکذا و هاکذا. این با اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است. وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیکار که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین خیلی ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیقی همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند.
تشکر جناب قرشبایف. شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال باید کنه، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کنه.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و ژورنالیست خبری اصلی رو از معلومات بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد می بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطری ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براه کنیم.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خرد خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر اومد سخن نمیراند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاح کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دادگاه در دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده و زوقیبک سیدامینی دو روزنامه‌نگار تاجیک را به حبس پیشکی گرفته است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 ایول به رادیوی آزادی گفتند که او با قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت به حبس گرفته شد. پیر محمدزاده را روز 27 ایول در بازداشتگاه موقتی دوشنبه جایگیر کردند. پیوندان زوقیبک سیدامینی روزنامه‌نگار دیگری بازداشت شده نیز گفتند که دو روز باز به بازداشتگاه موقتی دوشنبه خوراک میبرند. زوقیبک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده روزهای 8 و 9 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شدند. مقامات سیدامینی را به همکاری با سازمانهای در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بردانستند. پیر محمدزاده به افرادگرایی متهم شد. پیوندان هر دو خبرنگار اتهامات را بافته نامیدند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق آزادی آنها را خواسته، عین زمان از حکومت تاجیکستان طلب کردند که تعقیب و تهدید و فشار را به خبرنگاران بس کند. وزارت دفاع بریتانیا روز 30 ایول گفت که روسیه رهبران منطقه های اشغال کرده اش را در جنوب اوکراین زیر فشار سخت گذاشته است. منبع می افزاید احتمال آنها به برگزاری رفرندوم یا رای پرسی پیوستن به روسیه در آخر سال آماده می شوند. ماهی گذشته ماموریت نظامی زیر نظارت مسکو در شهر اشغال شده خرسون گفت به برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه آمادگی دارند. خرسون یک بندر مهم در بحر سیاه از اول ماه مارس امسال، همگی چند هفته پس از آغاز تجاوز مسکو به اوکراین، پر زیر نظارت روسیه قرار گرفت. حالا نیروهای اوکراینی تلاش دارند که آن را بازپس بگیرند. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را تصرف کرد و در پی یک رای پرسی بحث برانگیز که با تقلبی گسترده برگزار شد، آن را به قلمرو خود داخل نمود. تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک‌های بزرگ و نظام‌ساز که سال پیش مفلس شد و برهم خورد، 44 میلیون سامانی امانت مشتریان را برگردانده است، ولی میلیون‌ها سامانی دیگری مردم هنوز در این بانک مانده است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 25 ایول گفت که 44 میلیون سامانی پرداخته تاجیک صادرات بانک امانت شخصانی واقعی است. مسئولان بانک پیشتر گفته بودند که کمتر از 400 میلیون سامانی قرض دارند. مشتریان پیوسته از تقدیر ناروشن پولهای بند ماندهشان در این بانک در تشویشند. مقامات میگن که ماه می امسال بنای اساسی تاجیک صادرات بانک را به فروش گذاشتند تا از این طریق امانت مشتریان را برگردانند. این بنا در مرکز دوشنبه بیش از 125 میلیون سامانی نرخ گذاری شده است. سالهای اخیر چند بانک دیگر از جمله اگرا اینوست بانک و تاج پوران بانک و فانان بانک مفلس اعلان شده، بعضی از آنها پوره برهم خوردند، ولی مشکلی برگرداندن امانت مشتریان هنوز مانده است. در صحبت وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در رابطه با تبادل زندانیان میان دو کشور پیشرفت حاصل نشده است. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز 29 ایول تلفنی صحبت کردند. در ملاقات احتمال موضوع بسکتبال بازی مشهور آمریکایی بریتنی گراینر و تاجر اسلحه روسیه ویکتور بوت مطرح شده است. بلینکن روز جمعه این صحبت ها را واضح و مستقیم خواند که به گفته او به آزادی محبوسان آمریکایی روانه شده بود. وی افزود علاوه بر گراینر، ایالات متحده آمریکا بر رهایی سربازی سابق نیروهای بحری این کشور پال اویلن نیز تاکید دارد. از ماه ینور امسال تا این دم اهالی روسیه 430 هزار نفر کم شده است. در این باره آژانس آمار این کشور خبر داده، گفته است شماره عمومی اهالی به بیش از 145 میلیون نفر برابر است. این نشان داد اهالی نیم جزیره اشغالی قریم اوکراین را هم در بر میگیرد، وگرنه اهالی روسیه به 142 میلیون نفر برابر است. مسکو تایمز نوشته است که حتی در اوج کووید 19 که در یک روز بیش از 1000 کس میفوتید، اهالی روسیه تا این درجه کم نشده بود. و دادگاه تجدید نظر در شهر کیوف حبس عمرباد یک سرباز روس را به 15 سال زندان عوض کرد. سرژان ودیم ششیمرین 21 ساله به کشتن مرد 62 ساله گناهکار است. حادثه روز 28 فوریه امسال و در آغاز تجاوز روسیه به اوکراین روی داد است. ششیمرین را ماه می امسال به حبس یک عمری محکوم کردند. وکیل مدافع ششیمرین روز 13 ایول از دادگاه خواسته بود که حکم را بیکار و شخص زیر حمایتش را بیگناه اعلان کند. ویکتور افسیانیکوف گفت که دادگاه به نظر نگرفته است که ششیمرین چند دفعه از اجرای فرمان تیرپرانی دست کشیده است. دادستان ها برعکس جانبدار حبس ابدی این سرباز روس هستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت به آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خواجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
صرف نظر از تحریم های جاری شده علیه روسیه، سفر مهاجران تاجیک به این کشور دو برابر زیاد شده است. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت سبب این را به خوب بودن شرایط کار در روسیه بستگی دادند، اما مهاجران میگویند جز روسیه انتخاب دیگری ندارند. بعد از حمله بی‌دلیل نیروهای روس به خاک اوکراین، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم های وزنین جاری کردند و ده ها شرکت کار را در روسیه قطع کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت در 6 ماه اول امسال زیاده از 322 هزار شهروند تاجیکستان به مهاجرت مهنتی رفتند. به گفته وزیر تعداد مهاجران در قیاس به همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است. امانزاده افزود
در مرحله حساباتی از خارج کشور به وطن تعداد زیاده از 240 هزار نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194 هزار 395 نفر مردان و 46 هزار 200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5 مرتبه زیاد است.
طبق آمارهای رسمی 90% مهاجران تاجیک به روسیه می روند. دو برابر افزایش یافتن سفر مهاجران به روسیه در حال است که رفتن مهاجران ازبک به روسیه امسال 5.5% کم شده است. بعد جاری شدن تحریم ها علیه روسیه، مهاجران ازبک بیشتر رو به کره جنوبی آوردند. خبرنگار رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر مهنت شیرین امازاده درباره تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه به کار مهاجران تاجیک سوال کرد. خانم امازاده از پاسخ مشخص خودداری کرده تنها گفت همگونه حالت‌های بحرانی از طرف متخصصان آموخته می‌شود. یک مقامدار دیگر وزارت مهنت و مهاجرت می‌گوید صرف نظر از تحریم‌ها علیه روسیه، اقتصاد این کشور هنوز مستحکم است. بعد تحریم‌ها ما چند احتمال را پیش‌بینی کردیم. یکی از این احتمال ها بازگشت عموی مهاجران تاجیک به وطن بود. برای تامین این افراد با جای کار ما با شریکان رشد آمادگی داشتیم. خوشبختانه این حالت پیش نیامد. امسال بازداشت و اخراج مهاجران هم خیلی کم شد. انتقال مبلغ مهاجران هم به وطن زیاد شد. افزود این مسئول وزارت مهنت و مهاجرت. خوشبینی این مسئول بلندپایه وزارت مهنت در حال است که سازمان های مالی جهانی میگویند تحریم ها علیه روسیه به کار مهاجران ضربه خواهد زد. از جمله بانک جهانی در گزارش اخیر خود جنگ در منطقه در رابطه با تاجیکستان نوشت حمله روسیه به اوکراین سبب 2% کاهش یافتن رشد اقتصاد و 40% کم شدن پول انتقال مهاجران در سال 2022 خواهد شد. مهاجران تاجیک سبب اساسی رو آوردن به روسیه را از ناچار میدانند. بختیار نوروف یک مهاجر تاجیک در شهر نوسیبیرسک میگوید در تاجیکستان جای کار ندارد و با وجود همه سختی ها مجبور است که به روسیه برود. بختیار نارف در ساختمان کار میکند و میگوید تحریم ها درآمدی آنها را کمتر کرد. با گفته این مهاجر، او و همراهانش اول امسال برای ساختن دو بستانسرا با کارفرما کارفرما مسلحت کردند، ولی به گفته بختیار ماه اپریل کارفرما گفته است که تا وضعیت عمیق شدن از ساختن بستانسرا دست میکشد. این همصحبت ما گفت سالهای گذشته در موسم اساسی کار یعنی فصل تابستان ماهانه 100 هزار روبل و بیشتر کار میکرد، ولی امسال این مبلغ تا 60 هزار روبل کم شده است. در این میان برخی از مهاجرانی که در ساحه سودا در روسیه کار میکنند از پهلوهای مثبت تحریم ها گفتند. فرهاد تورایف یک مهاجر تاجیک گفت
به فکر من شاید این سبب تحریم هایی که دولت های غرب بر ضد روسیه کردستان، البته محصولات اونها از دولت های غرب به روسیه وارد نشده استود است. من مدت چندین بوز ماه بوز و توجهی هم جهتی چکنه فروشی چکنه هم و جهتی یک لخت با محصولاتی میوه‌جات و وارداتی تاجیکستان و دیگر دولت‌های اتحاد دولت مستقل بهتر شده استود است.
بنا به ارزیابی سازمان‌های بین المللی پول انتقالی مهاجران تاجیک به 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. اقتصاددان‌ها میگویند با این بار رکود اقتصاد در روسیه دوامدار خواهد بود. بحران پیش آمده از کل بحران‌های پیشینه فرق می‌کند و دوشنبه نباید منبت به امید مسکو و پول مهاجرانش از روسیه شود. خدمات مهاجرتی تاجیکستان در گزارش اخیرش تعداد مهاجران تاجیک را قریب 693 هزار گفته است. به گفته مسئولین خدمات نزدیک 661 هزار یا 90% این مهاجران در روسیه هستند. پیشتر برخی مقامداران روسیه تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون گفته بودند. طبق آمار تازه خدمات مهاجرت 10,500 مهاجر تاجیک در قزاقستان، 1,639 در اوکراین، 7,776 در قرقیزستان و 8,218 در کشورهای خارجی دور کار میکنند. شبهه و گمانها به آمارهای رسمی زیاد است و برخی ها تعداد مهاجران تاجیک را بیشتر از آمار رسمی میدانند. تلاش های مقامات برای باز کردن راه های نو برای مهاجران از جمله به کره و قطر نتیجه دلخواه نداده است. مقامات امسال توانستند تنها 126 نفر را به بریتانیای کبیر فرستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزیر تندرستی تاجیکستان تصمیم معین کردن شخصیت شهروندان 10 میلیون نفری این کشور را چون جریان شفاف حمایت کرد و گفت که انتقادها در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه اساس ندارند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مقامات در تاجیکستان گفتند که روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا کشد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد. والدین این پسر بچه نوزاد که نامش را فردوس گذاشتند، فریدون برات و مغفره شاکر و ساکنان ناحیه شاهمنصوری پایتخت هستند و اکثر تنقید ها ماس از زاده شهر دوشنبه بودن این کودک منشا می گیرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رسان عادلانه نمی دانند و گفته آنها نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7 8 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند و این شبهه برانگیز به نظر می رسد. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره شبهه‌ها در عادلانه بودن تصمیم انتخابی کودک گفت:
در شهر دوشنبه ببینید امروز 4 تا مؤسسه شهری، تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کت تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183 هزار اهالی بیمار تولدخانه ولایتی است، 200 اگر 210 کد بیمار تولدخانه شهری است 45 یا 50 کد 160-170 کد.
وزیر نگفت که آیا در لحظه و ساعتی تولد طفل باروتوها در تاجیکستان چند طفل دیگر زاده می شوند، ولی به حساب های تخمینی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در یک روز به حساب میانه 820 کودک چشم به دنیا می کشویند. عبدالله‌زاده تنها گفت
همین روز 23 ما ساعتی همی را معاین کردیم، به همین خاطر ما سپاریش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولد که می شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنهاد کند. او وقتی که همین 3 مینوته که باید 10 میلیون کودک تولد می شود علاقه وزارت تندرستی می دانیست، ما او وقت پیشنهاد کردگی نبودیم.
بحث این که چرا نوزادانی که اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساندند در شهر دوشنبه تولد می شوند سالهای گذشته هم صدا داده است. مقامات همیشه تاکید می کنند که انتخاب این طفل بدون تقلب صورت می گیرد. برخی منتقدان میگویند یک سببی بحث برانگیز شدنی چنین تصمیم ها در آن است که معمولاً برای چنین کودکانی جشنی حکومت پاداش های خوبی میکند. این نوبت هم مقامات گفتند که به اویلای براتوف و پریزیدنتی تاجیکستان در یک بینای نوساخت منزل سه حجرگی تقدیم نموده است.
بهاکو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا می می نگاه کو دردی مذبا نال بهاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مذبا نال بهاکو قلب مرا ها
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه یک فعال شبکه‌های اجتماعی را که پس از اخراج از روسیه بازداشت شده بود با اتهام دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به 6 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر این را خواهم کرد. شادروز احرارو 35 ساله که با نام عبدالله در یوتیوب صفحه داشت، ماه مارس امسال برای نقض قاعده بود و باش از روسیه اخراج شد. پس از 4 روز او را ماموران میلیسه در منزل زیستش در دوشنبه بازداشت کردند. او در شبکه‌های اجتماعی مشکل مهاجران را بحث می‌کرد و سیاست حکومت در این سمت را تنقید می‌نمود. مقامات دادستانی و دادگاه ناحیه سینا پرونده شادروز احرارو را شرح ندادند. جانانه تبر و همسری او که معیوب گروه سیوم است در صحبت به رادیو آزادی گفت مرافع دادگاهی شوهرش باز بود ولی ادوکات نداشت. با گفته او دادستانی با عیب دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به شوهرش 7 سال زندان خواسته بود ولی دادگاه همسر و کودک معیوب داشتن او را به اینابت گرفته تنها 1 سال از درخواست دادستان را کم کرد.
خاطر امیار بندن یک سال شد کم کن 6 سال بریدن. ما 3 فرزند دارم در خونه تا و چند زندگی میکنم پایانی کاروان و پدر مدرم کورتی را میشینم. در گویب مروبا 3 گروه و یام 180 تومانی میگیرم.
شادروز در نامه پیش از اخراجش از روسیه از مقامات این کشور خواست است که او را به تاجیکستان نفرستند چون همچون فعال جامعه شهروندی آنجا بازداشت خواهد شد و مجازات می شود. جانانه تبر و همسر شادروز می گوید او یگانه نانآور خانه بود و حالا با 3 کودک خردسالش در خانه والدان با مشکل روز می گذراند. در چند سال اخیر ده ها فعال تاجیک از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند و اکثر آنها بازداشت و زندانی هستند. عزت امان رهبر مرکز تاجیکان در روسیه از سال 2021 به تاجیکستان اخراج شد و او را با اتهام قلابی به 15 سال زندان محکوم کردند. چهارشنبه ورزشگر شناخته که عملهای حکومت در بدخشان را تنقید کرده بود از روسیه به تاجیکستان اخراج و با جرم دعوت به سرنگونی حاکمیت 8.5 سال زندان شد. امریدین علاوتشایف چهره دیگری شناخته زاده بدخشان نیست پس از اخراج از روسیه برای 18 سال به زندان محکوم شده بود. به این مانند در چند سال اخیر ده ها فعال تاجیک از روسیه اخراج و در تاجیکستان زندانی شدند. کارشناسان روسیه را مکان امن برای فعالیت های سیاسی نمی دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بانک دولتی امانت بانک به یک مطلب رادیوی آزادی از 23 ایول تحت عنوان 200 میلیون کمبود مالی در امانت بانک از کجاست واکنش کرد. امانت بانک 200 میلیون سامانه را که پلته حساب در پی سنجش از حساب قرضهای پرداخت نکرده مشتریان این بانک آشکار کرده است کمبود مالی نمی حسابد. این در حال است که نمایندگان پلته حساب می گویند هنگام برگزاری اودی در این بانک کمبود مالیوی را آشکار کردند. امانت بانک روز 26 ایول با ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی گفت منظور از 200 میلیون سامانی کمبود مالی نبوده، بلکه قرضهای از روی مهلت به تاخیر افتاده میزاجانی بانک می باشند. مسئولان پلته حساب روز 28 ایول وقتی که رادیوی آزادی واکنش امانت بانک را با آنها در میان گذاشت گفتند بر اساس استانداردهای بین المللی مبلغ های آشکار نموده را همچون قاعده ویران کنی مالیوی در امانت بانک هم ارزیابی میکنند، ولی کمبود مالی عنوان نمودن هم خطا نیست و آنها در تجربه کاریشان چنین مفهوم را نیز استفاده کردند. رئیس امانت بانک سراج الدین اکرامی در واکنش خود تاکید نموده است که این مبلغ از سوی پلته حساب سال 2019 معین شد و تا امروز بیش از 104 میلیون سامانی آن از جانب قرضداران به بانک برگردانیده شده است. سراج الدین اکرامی در نامه خود از آن نگرانی کرده است که گزارش رادیوی آزادی را برخی رسانه‌های دیگر با تحریف نمودن محتوا بازنشر کردند، ولی از هیچ رسانه نام نگرفته است. در پلته حساب ادعا دارند که کمبودی‌های مالی را در بانک دولتی هنگام سنجش آشکار کردند. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 22 ایول در نشست خبری گفت سندها را درباره قرضهای مشکل ستان خودشان و پلته حساب پیشنهاد کردند. رئیس امانت بانک روز 22 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت میگویند ناسنجیده قرض دادیم. ما میگوییم هر یک بحران مالیوی اقتصادی اول به بانک ها تاثیر میرساند. وقتی مزاج بانک به مشکل دچار شد پول را بر نمیگرداند. پیش از این 14 ایول رئیس پلته حساب قرخان چیلزاده گفت نهاد زیر رهبریش نسبت چندی از مشتریان امانت بانک به دادستانی کل سند فرستاد تا قرضها را برگردانند. سنجش گذرانیدیم و به دادستانی کل 18 پرونده فرستادیم. در نتیجه چاره‌های اندیشیده دادستانی 50% مبلغ برقرار شد. اکثریت این پولها فایض جریمه هاست، شرح داد او. در امانت بانک و پلته حساب تصدیق کردند که برای چنین کمبودها در برابر مشتریان نسبت کارمندان بانک نیز چاره‌جویی شد، ولی تفصیلات ندادند. نظری مشتریانی به قول مسئولان سرکش از پرداخت پول بانک تا حال معلوم نیست. نمایندگان پلته حساب سال گذشته هم گفته بودند که در امانت بانک بیش از 41 میلیون سامانی ضرر مالی آشکار شده است. و گفته مقامات پلته حساب این مبلغ از صورت حساب مشتریان به اجازت آنها گرفته شده است. آن زمان رئیس امانت بانک گفته بود کمبود مبلغ ها در این بانک را اودیت داخلی معلوم کرد، نه سنجش پلته حساب. پیشتر آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان دو مسئول امانت بانک را برای انتقال مبادله غیرقانونی مبلغ های این نهاد مالی بازداشت کرده بود. این دو نفر در بنای اساسی بانک در شهر دوشنبه فعالیت داشتند. امانت بانک مسئول پرداخت معاش کارمندان اداره های دولتی، نفقه بازنشستگان و دیگر یاری های اجتماعی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نرمی های در مناسبت طالبان با تاجیکستان مشاهده می شود و همزمان ضرورت ادامه همکاری اقتصادی با کابل تحت رهبری این جنبش تونگرا وجود دارد. این مطلب امروز در نشست مطبوعاتی مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان مطرح شد. صاحب نظران می گویند هرچند این آغاز روند اعتراف طالبان در افغانستان نیست، ولی آغاز اعتراف همکاری های رسمی اقتصادی میان تاجیکستان و رژیم طالبان و قدم اول در چنین اعتراف شمرده می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد و افزود که به این خاطر یک هیئت رسمی تاجیکستان با شمول معاون رئیس مرکز پرویز محمدزاده و کارمندان دیگر این نهاد یکجا با نماینده های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز هفته جاری در تاشکند در کار نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کرده است.
معلوماتی که در قطعنامه قبول کرده این همایش هست، آموزشش اطمینان میدهد که ما از همین موقع اصولی انتخاب کرده جمهوری تاجیکستان به وضعیت افغانستان مد نظر است.
با گفته جناب عثمانزاده در کار این همایش 3 نفر از پژوهشگران این مرکز شرکت کردند و افزود که همکاری های اقتصادی با این کشور از مد نظر دور کرده نمی شود. به اعتقاد خیرالدین عثمانزاده توصیه دادن همکاری های اقتصادی پیش از همه خصوصیت بشر دوستانه دارد. بنابراین همکاری ها در حال رشدند و منبعد هم وسیع‌تر گسترده‌تر صورت می گیرند. گفت جناب عثمانزاده. رهبری هیئت نماینده های مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این همایش را پرویز محمدزاده معاون مدیر این مؤسسه به عهده داشته است. با گفته وی در قطعنامه نهایی این همایش همه طلب های تاجیکستان از جنبش طالبان ذکر شده است. همچنین با گفته وی در صورت تامین امنیت در افغانستان به ضرورت ادامه ساختمان طرح KAS-1000 و دالان های نقلیاتی ذکر شده است. با گفته وی در عمل تطبیق کردن این برنامه همکاری ما را با انکشاف امنیت منطقوی باز هم مبرم و ضرورتر می گرداند.
هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه انفراستراکچری، هیچ یک لایحه لوجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک خبر شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند را آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری های اقتصادی با جنبش طالبان ارزیابی میکند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقع این دو کشور ادامه همکاری اقتصادی را تقاضا میکند.
ما گمان نکنم که این نشانه اعترافی حکومت طالبان است، ولی این یکی از قدم های نخستین است به سمت شروع کردن همکاری ها با افغانستان.
این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حکومت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. با معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده است. طالبان تقریباً یک سال می شود که حکیم افغانستانند، اما تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
همی جوشی بس تازه و بس سبزی بس شاهد و بس نغزی چون عطل داری مغزی چون حرف داری موشی هم بیشی هم بیشی
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش می کنم.
سلام علیکم. در اول من فکر می کنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع با چنین اقدام به حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها به کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو آشکار می کردند. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر.
خیلی که
بله ببینید، از بازداشت
جمعیت باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقیبیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنن یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن زوقی‌بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک عنعنه شده. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تأمین حقوق و منفعت های دولت در برابر حقوق و منفعت های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی در باره این بازداشت های و دعوت ها ما به مشکل دچار می آیم.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت می گذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی می گذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر کردن.
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده های مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادند که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کند. من فکر میکنم که در حقیقت این حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی بین نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، باید دسترس کردن یگان معلومات، باید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشن.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمانند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما در باره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقام دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون. چون این مفهوم ها در عموما در سری آنها نیست، این تصورات هم ندارند.
تشکر.
اکراتوری که بله. باید نظارت یک خلای قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند، پور از همین خل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت اونها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق جورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عبدال کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من بجای رئیس اتفاق جورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش بخرج میدیم که باقی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر جورنالیست هایی که با مقامات دعوت کرده می شوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت می گیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمی خواهد یا نمی تواند از حقوق و منفعت های خودش حمایه کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمی تواند.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق، از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله.
و
بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگوید به حرفای قرش باید؟
من در اینجا راضی هستم با هم صحبت همون، چون که بینید برای چی میترسن؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسن، بلکه دل خور رهبران اداره های دولتی میترسن. برای که اگر جورنالیست مستقل یک مسئله رو اشکار کنند، مثال میگیریم دلیری امامالی عبدالله غربتی، اونها نشان میدین که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیک صبور، درجه سوادنوکی آنها رو نشان میدین، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشان میدین، مناسبت با شهروندان رو نشان میدین. آنها نمیخواهند که همین کمبودی های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه های داشته خودشان رو که آنها هم گویا به یک دیگر خشتابور و علاقه نزدیک دارن استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستامون گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنون فشار گویا داده شده است که با رسانه ها عموما سخن نگوید در باره ایکن که کیش ما رو دعوت کرد چی گفت در باره چی صحبت کردن چیز نکرد. بینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از بالای در باره که حقوق و عهده‌داریشان مردم پورا نمیدونن.
بله تشکر. و حالا بله تشکر و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن آدمای پیش روید برعکس تیله دیرن پیش روید. حقیقتا ما اوزن انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مملی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان یا وقتی محکم میکنه باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, скромки и косом, но хак. Но хак. Пореки, журналист, я русский бюро, дарджамя, даркура.
Инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن. برای اینکه بیشتر مواد ها یک جانبه پخش کرده میشود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان، مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقص حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند و کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس به طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ میزنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حالا عبدالله قربتی مثال دلیری امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همونور عقلان شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکات اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
همه شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
است. همه
جورنالیستان زبروس میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید به قانون
دستش
اما برابر باشد.
تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما در باره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر جنایی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟
مشاهده های ما و خلاصه های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر جورنالیست ها و بلاگر ها فعالیت خود را درست در دوره قانون براق میمونند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی ها، یعنی بریای نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمیکنند و بیشتر آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر میکنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت جورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالات ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سخت ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارن شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که به فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکوفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض های شخصی و گروهی ژورنالیستان را به مجازات نکشند.
بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتی به حساب می رود برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نوردین قرشبایف، نظرتون چی است؟
یعنی این اقدامی که نسبت آزاد اندیشی یا پلورالیزم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیجی جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد میکند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب میابد، در دولت های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوق شناسا گناه حساب میکنید در اروپا، این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است. و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین‌المللی تطبیق کرده شود.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این همین سوال رو میخوام از شما پرسم، عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست، چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم.
پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این با قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه ها. اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشان میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشان میدهد، راهی کمبودی رو نشان میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگیرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکذا و هاکذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میموند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنای وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است. وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دویوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چیزی که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخور شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین که ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یکون مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستم. با تبلیغات.
تشکر. جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید؟ شما
متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کاری معمولی شده است. ژورنالیست که به حق رو زندن میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یک اون چیزی مثبت دیده، باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کند. ژورنالیست باید کاری خودش فعال باید کند، ترغیبگر پروپاگاندیست، کاری خودش اجرا کند.
بله تشکر.
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و ژورنالیست خبری اصلی رو از معلوماتی بردرو فرق کردن رو باید بیاموزیم.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف، مرحمت از شما.
من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب ها، جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند، در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست های جوان، اون رسانه های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده استند با ما اعتماد میبخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت های عموم و به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان، ما میتوانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسطای اخبار عامه را نوابسته از شکل مالکیتشان براه کنیم.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟
در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دویم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادی ها باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خوره با پای یکی از آنها خرد خلط و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد دو سه روز یا که بعد یک ماه درباره دلیری امام علی و دیگر و دیگر اوما سخن نمیراند، البته که نه به مقاومه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها.
برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.